بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که فرصتی داده در جمع اساتید بزرگوار، هرچند با واسطه، راجع به یک موضوع به زعم بنده بسیار بسیار مهم صحبت کنم. از عزیزانی که مؤسس، بانی و دارای نقش بودند در این نشست فاخر متشکرم. حوزه علمیه استان تهران و به طور ویژه حوزه علمیه امام رضا علیه السلام. موضوع بحث ما روش شناسی اجتهاد شیخ انصاری یک و محقق آخوند خراسانی دو هست. وچه این که روی روش شناسی انگوش گذاشته میشه روشنه، چنان که این که از این دو شخصیت صحبت میشه، یعنی اضافه میشه به این دو شخصیت، هم نباید پوشیده باشه. اولا روششناسی در هر دانشی از الزامات فلسفه اون علمه. اگر در گذشته رؤوس ثمانیه را به عنوان ورود به یک بحث، به یک علم ضرورت میشناختند، برای کسی که میخواد در اطراف اصول، در اطراف فقه قدم بردارد، قلم بزند و سخن بگوید، بدون تردید باید در روششناسی اجتهاد که یک پا در اصول دارد و یک پا در فقه کار کرده باشه. حقیقت در این کتابی که نوشتم اخیراً تمام شده و انشاءالله در آستانه چاپ قرار گرفته چاپ بشه، روش شناسی اجتهاد، البته دو کتابه. کتاب اول مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر که تمام شده، و انشاءالله کتاب دوم نظریه اطمینان هست، روش شناسی نظریه اطمینان، که اونجا کسی مراجعه کنه مطالب مورد نیاز رو خواهد دید انشاءالله. اما این که به این دو شخصیت اضافه میشه روششناسی بحث ما، برای این که این دو بزرگوار در فقه و اصول ایستاده بر قله‌اند، کتابهاشونم فرائد الاصول یا کتاب المکاسب شیخ اعظم و کفایت الاصول آقای آخوند خراسانی در حوزه ها تدریس میشه. نمیشود استادی، حتی محصلی در اطراف این سه کتاب قدم بردارد بالمعنی العام، ولی روش این دو بزرگ رو نداند. من یادمه سالهای 59-58 مکاسب که میخوندیم، گاهی من حواشی مکاسب رو که نگاه میکردم میدیدم بعضی از محشین مکاسب اعتراض میکنن به شیخ که این چه روش بحثه، بعد یه لیستی از اشکالات رو بیان میکردن، میگفتن شما اجماع رو در اصول دست تو سرش میزنید، می نشانیدش به تعبیر بنده، تو سرش میزنید، میگید محصلش لا یحصل و منقولش غیر حجته، اما میام در فقه میبینیم شما از اجماع استفاده میکنید. جناب شیخ، آیا مصداق کلام اللیل یمحوه النهار نشده؟ اصلا انصاف در اسناد اربعه کجاست؟ من یادم استاد میخندید میگفت که شیخ اعظم ادله اربعه رو کرد ادله خمسه، قرآن، سنت، اجماع، عقل و انصاف. البته خب ایشون به طعنه میگفت یا از دیگران نقل میکرد، اما به هر حال اگر شوخی هم هست این شوخی حظ از جد داره. در بحث تصرف من علیه الخیار وقتی شیخ دو صفحه بحث میکنه و مسئله را روشن میکنه، یه دفعه میگه الانصاف ان المسئله فی غایت الاشکال. محقق ایروانی میفرماید که این چه مدل بحث کردنه؟ شما که عدلی دو طرف رو گفتید، نقل رو صورت دادید، یک طرف رو تقویت میکنید، این الانصاف دیگه چیه؟ در بحث مکاسب محرمه، در بحث اقتناء صور مجسمه یک ترازو درست میکنه، 5-6 تا وجه، شاید 8 تا، حالا 5 تا 6 تا سبق لسانمون، 7 تا 8 تا وجه میاره برای یه طرف، 9 تا وجه میاره برای یه طرف، یه ترازو درست میکنه. وجوه دال بر اقتناء، جواز اقتناء صور مجسمه، میره اون برای ترازو. وجوه یا ادله دال بر عدم جواز اقتناء صور مجسمه، خب یک کسی بگه چش خون داره، توان توانایی شیخه، اشکال اینجا پیدا میشه اساتید که لابلای این وجوه ما چیزایی میبینیم که نه اصولیان آن را دلیل به حساب آورده اند نه خود شیخ اعظم. اینجاست که باب اعتراض رو بر اصول شیخ اعظم باز کرده. به زعم حقیر، من ناچارم اساتید بزرگ فهرستوار بحث کنم، ولی خب خیلی از بحثا رو من در یک به اصطلاح کیس های خاص مستقلا صحبت کردم در جاهای دیگه، یه وقت ممکنه دسترسی هم داشته باشید، اگر مایل بودید دسترسی پیدا میکنید. اما نکته اینه که حل این پرسش ها، این دغدغه ها که آنچه بنده گفتم شما ضربه در سد کنید، اینجوری حل اینها در سایه آشنایی با روش اجتهادی شیخ اعظمه. البته نمیخوام بگیم وقتی روش شیخ را شناختیم همه اینا حل میشه و اجتهاد شیخ میشود اجتهاد بدون عیب. خیر، معلوم باشه شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری است، نه امام مرتضی علی. اگر امام مرتضی علی بود علیه السلام معصوم بود، سنتش از عصمت برخوردار بود، قلمش همینطور، بیانش همینطور، کتابش همینطور. اما چون غیر معصوم است، هرچند شیخ اعظم است، ایستاده است بر قله فقه و اصول و علوم پیرافقه، البته نباز در حد فقه و اصول، اما اشکالاتی داره، ولی بحث من اینه که باید روش شیخ رو شناخت. اگر شناختیم ممکنه خیلی از اشکالات حل بشه. اصلا چی کار به اشکال داریم؟ چرا بحث اشکال محور مطرح کنیم؟ روش شیخ معلوم میشه، چه بسا روش خوبی باشه، برای ما آموزنده باشه و چه بسا اشکالاتی داشته باشه. من در این مجال محدود اجازه بدید سوال میکردم از دوستانی که عهده‌دار کار بودن، فرمودن که اساتید حوزه عمدتاً مخاطب شما هستند. خب خدا رو شکر، احیانا اگر من از واضحاتی صحبت میکنم شما ببخشید، چون بالاخره دیگرانم گوش میکنم، ولی خب سعی میکنم نکاتی رو عرض کنم که خالی از فایده نباشه. ببینید، شیخ اعظم در روش اجتهادی خودش اولا اصولیه، یعنی در بخش اخباری ها و اصولی ها ایشون در مدرسه اصول ثبت نام کرده و درس خوانده و بزرگ شده و قلم زده، پس اصولیه. اما در مدرسه اصول ما دو مکتب عمده داریم. دیدم اخیراً برخی از نویسندگان پژوهشگرانم در این باره قلم زدن، البته به زعم بنده یک قدم‌های خوبی برداشتن، آمدن جلو، البته یه لرزش‌هایی هم دیده شده، ولی حالا عرض می‌کنم. ببینید، یک روش بین اصولی‌ها روشی است که ما اسمش رو گذاشتیم روش اقناع، اقناع وجدان، روش رسیدن به اطمینان و قرار، روش اقناع، اطمینان و قرار. روش دوم روش مدرسه‌ای، صغرا، کبرا، نتیجه، ریاضی. دو تا کلان روش با همین اسم و توضیح ما بین عالمان اصول خودمون داریم، دو تا مکتب، و هر دو مکتب پرطرفدار. اصلا مکتب وقتی بنده میگم مقصودم اینه که روشی است که پیرو داره، تابع داره. شیخ انصاری به روش اقناع، قناعت وجدان معتقده. اگر در بحث‌های قضایی مطالعه داشته باشید و اصطلاحات آشنا باشید، ببینید اونجا در فلسفه حقوق میگن ما دو روش عمده قضایی در دنیا داریم. روش اول اسمش میذارن اقناع وجدان قاضی. در این روش هیچ اماره قانونی حرف آخر رو نمیزنه، آنچه موضوعیت داره برای مقام قضایی که میخواد انشای حکم بکند قرار وجدانشه. لذا به اقرار، به سند رسمی، به شهادت شاهدان، به معاینات گزارش شده از محل وقوع جرم نگاه طریقی میکنه قاضی، موضوعیت نداره. باید به یه قرار برسه تا حکم کنه، به قرار نرسید هرچه باید انجام بده بده. در مقابل چی داریم؟ به این میگم روش حاکمیت دلائل معنوی، ادله معنوی، دلائل معنوی. اما روش دوم در باب قضا روش حاکمیت امارات قانونی. قانونگذار یه اماراتی رو اعتبار کرده، یک پدیده هایی رو گفته اینا اماره است. به قاضی گفته اینا نظر، یعنی طبق اینا حکم بکن. اگر اقرار کرد دیگه دبه در نیار، این شاید اقرارش فلان بوده، اقرار چی بوده. اقرار اماره قانونیه. شهادت دو عادل یا چهار عادل اماره قانونیه. سند رسمی اماره قانونیه. سیستم حاکمیت امارات قانونی. حالا قاضی بگه من با همه اینها شک دارم، تردید دارم، با یه قرائنی نمی سازه حاکمیت امارات قانونی. اعزه، این دو مدل سیستم حاکمه در امور قضایی در دنیا جبته، در اسلام هم بحثه آیا ایناست یا مثلا یه سیستم تلفیقیه که در واقع یه چیز سومی میشه، حالا اون بماند. در اجتهاد ما همین مدل گزینه ها رو داریم. شیخ اعظم متعلق به سیستم دلائل معنویه و لذا میبینید ایشون وقتی میخواد اجتهاد کنه گاهی وقتا که چه عرض کنم، خیلی از وقتها ادله رو میاره، اما یک مؤلفه ها و عناصری رو ردیف میکنه که تک تک اینها دلیل نیست، ولی در یک نظام حلقوی کنار هم وقتی قرار میگیرند همدیگر رو کمک میکنند. در یک نظام متعاضد حلقوی وقتی قرار میگیرند شیخ رو یا از یک نظری بر میگردانند ولو به نظری نرسانند یا حتی به نظری میرسانند. شیخ وقتی داره این کارو میکنه لفظ انصاف رو به کار میبره. شیخ وقتی که داره این کار رو میکنه از یه عناصری استفاده میکنه که فی نفسه دلیل نیست، ولی در یه نظام متعاضد میتونه دلیل باشه، یعنی میتونه کمک کنه تا یه دلیلی ساخته بشه. لذا میگه این روایت هست، روایت سند نداره، ولی ابن ادریسی که عمل به روایات نمیکنه به این عمل کرده، شهرت پشتشه و چی و چی، اجماع ابن زهره رو میاره. اینجا کسی که آشنا نیست میگه شما که اجماع رو قبول نکردی در اصول. شیخ اعظم دلیل نمیاره، داره در اون نظام از اجماع یاد میکنه. لذا در اصول شیخ اجماع لاغر است، اما در فقه شیخ که میخواد تو نظام قرار بگیره زیاد از اجماع یاد میکنه، زیاد از اجماع یاد میکنه، چون در یه نظام میخواد قرار بده. شما یک نمونه من میگم امشب مراجعه کنید، در همون بحث جواز یا عدم جواز اقتنای صور مجسمه، جایز نگهداری کنیم یا نه، حالا حرام بسازیم، فرض کنید حرام چه بگم تبلیغ کنیم، اما دوست داریم نگه داریم، حالا بعد خرید و فروش هم از همین طریق درست کنیم. نگاه کنید ببینید تو اون کفه ترازو چیا گذاشته. ممکنه بعضیاش مستقلن مثلا صحیحی محمد ابن مسلم باشه که خودش مستقلن دلیله، اما یه چیزای دیگه هم باشه. اینجاست که شیخ اعظم قائل میشه به جبر شهرت، جابر بودن شهرت. میگه شهرت میتواند جابر ضعف سند باشه، بلکه در بحث نفی قرار جابر ضعف دلالت میدونه حتی، یا شهرت برخلاف میشه مانع انعقاد ظهور، به تعبیر برخی با تسامح البته میشه کاسر. اینا لازمه روش شیخه. پس نگیم شیخ اعظم اجماع را در اصول رد می کند. در اصول که رد می کند به عنوان کارایی سندی رد می کنه. دلیل مستقل، چون میگه اجماع محصل مشکله، البته پیش بیادشون حرفی نداره، اما میگه این صغرا کم محقق میشه. منقول هم که میشه منقول به خبر واحد، میشه خبر حدسی غیر حجت. ولی در فقه کارایی سندی اجماع مطرحه، کارایی ابزاری اجماع مطرحه، در همین نظام حلقوی میخواد استفاده بکنه، ولذا تناقض نیست. انصاف هم دلیل پنجم نیست. انصاف رو میدونید کجا به کار میره؟ به عنوان برایند یک فرایند از همین نظام حلقوی. انصاف رو ایشون به عنوان دلیل نمیاره. دلیل رو قبلا آورده، همون پنجتا، همون ششتا، این مجموعه، مجموعه وجوه. ببینید من نمیگم مجموعه ادله، چون مجموعه ادله یعنی هر کدام مستقلا دلیل، مجموعه وجوهی که کمتر از یک دلیل نیست، کمتر از یک روایت نیست. بعد انصاف اینجا به کار میبره، ولذا شهرت میشه جابر، شهرت میشه به قول آقا کاسر، یا بگیم مانع انعقاد ظهور. اجماع نقش پیدا میکنه، مطلب رو بر اساس مدرسه پیش میبره، ولی قانع نیست. اینجاست که بعضی ها گفتن شیخ یک نوع انصداد قائله. البته انصدادی که شیخ قائله در واقع حجیت هر زنی نیست. حجیت زن به عنوان خیر و طرق المیسر است، این درسته. اینجاست که در کنار خبر ثقه که شیخ طبق برخی تعابیر قبول میکنه و یا اطمینان بیاره طبق برخی از تعابیر دیگرش قبول میکنه، خبر موثوق به رو هم قبول میکنه. من تا یه اشاره به روش مدرسه نکنم خوب این روش روشن نمیشه. از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها، روش مدرسه ای، برید محضر آقای نائینی، برید محضر مرحوم آقای خویی. آقای خویی در رأس هرم فقه مدرسه ای ایستاده، حتی اوائل هم اینطور نبوده، حالا اشاره میکنم، ولی در ادامه کار که میاد تمایل پیدا میکنه به روش مدرسه‌ای، که الان روش غالب حضرات در قم، مشهد، چون اینا شاگردهای بی واسطه یا با واسطه این مدرسه هستن، مدرسه آقای خویی. آقای خویی هم وقتی یه جام ورود میکنن با تیمشون میرن، تیمی میرند، و لذا روش مدرسه‌ایه. در این روش مدرسه‌ای میدانید دیگه شهرت میشه صفر. برای روش مدرسه‌ای اون چه مهمه خبر ثقه است یا موثوق بهی که به مرز علم عرفی برسه، چون تو تعابیر آقای خویی ما دیدیم. اینجاست که آقای خویی میگه شهرت، دیدید دیگه، صفره، چون صرف شهرت که اجماع اعتبار نداره. خبر ضعیف هم صفره. خب از دوتا صفر که عدد تشکیل نمیشه. در کلام آقای خویی شاید شما چه میدونم شاید یه دونه الانصاف نبینید. در کلام آقای خویی تو این دوره های اخیر عمرش عدل و انصاف شما نمیبینید، رد میکنه. در کلمات ایشون آنچه معیار ادله است. اگر ادله بود، اگر نبود اصول عملیه. لذا طبق این مبنا اصول عملیه چاق میشه. در مبنای شیخ اعظم کار به بحثای اصولیش نداشته باشید، در فقاهتش اصول عملیه کمرنگ میشه، که اگر ایشون یه مقدار بیشتر تأمل میکرد از این کمرنگی هم میرسید به بیرنگی. چون ما باید کل بیدیم فقاهت رو به فقاهت کش، نه فقاهت عذر به قول آقایان معذر. ولی فقاهت شیخ اعظم به نظر ما باید تکمیل میشد. شما اساتید رسائلید، اساتید مکاسبید، شیخ اعظم کجا نهادینه و سیستمی از عرف بحث کرده باشه؟ بحثای عرف در اصول شیخ کارتون خوابه. کارتون خواب وقتی بنده میگم یعنی جا نداره، ردیف بودجه به قول دولتی ها نداره، یه جا هر جا مناسب شده براش یه جایی پهن کردن بحث کردن، هیچ جا درست بحث نکردن. بچه بحث عرف، حالا بنده نویسنده فقه و عرف هم، شما از این باب نگاه نکنید گوینده نویسنده فقه و عرفه. چرا؟ از این باب نگاه کنید کسی که بالاخره صدها ساعت بفهمد هزاران ساعت رو این موضوع مثلا فکر کرده، کار کرده. جای عرف خالیه، سوگمندانه باید بگم جای عقل خالیه. آقایون تا میگی عقل، میگه آقا عقل که مناطات احکام رو درک نمی کنه. عقل یعنی چه؟ عقل عاجز از مناطات احکامه. کی فرمودن که عقل درک مساله و مفاسد مورد نظر شارع رو نمی کنه؟ آخرش آقای اصفهانی بود که فرمود عقل نهایتا مقتضی رو بفهمه اما مانع رو نمیفهمه. بنده نمیخوام با این حرف ها مخالفت کنم، که مخالف هستم. میفرمایید که دلیل چیه فقه و عقل؟ کتاب فقه هم همینه دیگه، یا مقالات که ما در این باره نوشتیم. اما اونا رو بذارید کنار، همه رو من پذیرفتم. مگر عقل فقط کارایی سندی داره؟ عقل کارایی ابزاری و تفسیری نداره؟ اگر به کارایی ابزاری و تفسیری عقل که اخبارش قبول داره، اصولش قبول داره، اگر به اینا توجه میکرد مرحوم شیخ، گاهی وقتا برخی فتاوا رو نمیداد. یه نمونه براتون میگم، مکاسب محرمه به اصطلاح و اداء دین نگاه کنید. ایشون میفرماید که راجع به سلا به اداء دین، فروش سلا، ما سه دسته روایت داریم. فروش سلا به اداء دین جایزه، شما نفروشی کسی دیگه بفروش. دو، فروش سلا به اداء دین جایز نیست. سه، اگر در حال صلح هست یجوز، اگر در حال جنگیم لا یجوز. ایشون میگه خب خیلی قشنگه این سه تا دسته روایات، جمعش آسان است، دو تا مطلق ها مقید میشه به این سومی. در واقع اینجا انقلاب نسبت رخ میده، چون جایزه است با جایز نیست به نحو تباین ناهمسو هم. اما وقتی روایت در حال صلح جایز است و مخصص جایز نیست قرار دادیم، روایت جایز نیست نسبتش به روایت جایز است، میشه عام خاص مطلق. اول تباین ها، ولی وقتی که مقید شد میشه عام خاص مطلق. انقلاب نسبت شیخ قبول داره. بعد میگه که طرفتون، حتی تعبیر از منه، یه طرفه شهید اول فرموده اگر تقویت کفر باشه اصلا جایز نیست، چه حال صلح چه غیر صلح. شیخ اعظم میفرماید که ان این سخن اجتهاد در مقابل نصه رد میکنه. همینجا وایسید اساتید شیخ اعظم، استاد کل، خاتم المجتهدین، حالا گاهی بعضی میگن خاتم المجتهدین و خاتم المجتهدین، اینو دیگه نگیم، نبندیم پرونده علم رو. خاتم المجتهدین یعنی چه؟ بله خاتم المجتهدین درست، اما خاتم بله سطح دانش رو درک نکردیم، اینجور حرف میزنیم. بگذرم آقای شیخ اعظم به راستی روایتی که میگه در حال صلح میشود فروخت، حتی اطلاقی دارد که شامل صورتی که مستقیم موجب تقویت کفره شامل میشه و موجب تضعیف جبهه با حق، تقویت جبهه باطل و تضعیف جبهه حق شامل میشه؟ یعنی این رو باید اطلاق گیری کنیم؟ آیا نباید عقل را و سایر ضوابط را مفسر نص قرار بدیم؟ این که دیگه نمیتونه بگید مناطات احکام رو ما نمیفهمیم. خب اگه کسی این اینجا رو بگه من دیگه باش حرف ندارم، نمیتونم حرف بزنم. خوب بود بخش بزرگی از فرائد الاصول به گفتگو از عقل اختصاص داده می شد و مقاصد. ما اساتید در دین نصوص مبین مقاصد داریم و نصوص مبین شریعت، اینا دیگه تو نوشته های بنده زیاده، شاید بعضی از شما بزرگوارانم خاندید و الان که من میگم براتون تکرار عذرخواهی میکنم. سوالی که هست اینه که نصوص مبین مقاصد در اجتهاد نقش دارد یا ندارد؟ این که حضرات تا بحث مقاصد پیش میاد و نقش نصوص مبین مقاصد در استنباط رگ گردن بعضیا سرخ میشه، عصبانی میشن و بحثو یه بحث سنی معرفی میکنن. آقا این حرفا چیه؟ نصوص مبین مقاصد قرآن داریم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم تا آخر. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و الحکمه لیقوم الناس بالقسط. یزعو انهم اصلهم و الاغلال التي كانت عليهم. در روایت هست پیغمبران آمدن یسیرو لهم دفاعن العقول. اینا مال غزالیه؟ اینا مال شاطبیه؟ خب سوال اینه که این نصوص در استنباط احکام چه نقشی داره؟ اصلا نقش نداره. بسیار خوب، یک گزینه. نقش اساسی داره و نقش مال مقاصده، مقاصد بسن، این هم یک گزینه. نقش دارد اما نقش ابزاری برای تفسیر نصوص مبین احکام، این هم یک گزینه. حالا من تو مقاله فقه و مقاصد شریعت 5 تا گزینه را آوردم، حالا که دارم کوتاه بحث میکنم 3 تا گزینه رو، گزینه کلان رو میگم. خب بحث بشه. شیخ اعظم قاعدش این بود که از این بحث فاصله نمی گرفت ولو نظرش نسبسن بود. بسیار اینا خالیست ولذا فتوایی از ایشون صادر میشه که همون آقای محقق اصفهانی که میگه عقل ما عاجز از درک مناطات احکامه، اگرم مناطاتو بفهمه مانع رو نمیتونه درک کنه، همون اصفهانی میگه این فتوا بشیعون من المستبشع جدن. این فتوایی که آقای شیخ انصاری داده، خواستید نگاه بکنید در یا تو مقاله تو فقه و مصلحت ببینید تو بحث مقاصد، یا در فقه و مقاصد شریعت تو مقاله فقه و مقاصد، یا در بحث خیار قبن اونجایی که شیخ مطرح میکنه که اگر قابن با علم به قبن، با علم به اینکه قابنه، حتی آمدم اگر بوده در قبنش، جنس مورد معامله رو بره اجاره بده، 50 سال اجاره بده، اونجاست که شیخ میگه خب بده دیگه، بده، منتها مقبون متوجه قبنش میشه، میاد سراغ قابن میگه آقا فسختو، ایشون هم خیلی اوپن باز میگه اشکال نداره، منم گردنم از مو باریکتر، حکم شارع رو قبول دارم، ولی متاسفانه من دیشب خانه شما رو 50 ساله دادم اجاره، صبر کنید اجاره تمام بشه خانتون رو پس بگیرید، تو این 50 سال هم اجاره مال قابنه، اینجاست که داد اصفهانی در میاد. خب شاید اگر برخی از مسائل توجه میشد جور دیگه این فتوا داده میشد. من نوشتم الان دارم نگاه میکنم میدونم هنوز بحثایی وجود داره. در کل شیخ اعظم متعلق به مدرسه اصول تو فاز اخباری ها نمیره، تو لیست اونا نیست، و روش اقناع وجدان رو داره در مقابل روش مدرسه ای، با لوازمی که من بخش اندکش رو عرض کردم براتون. اگر انشاءالله این کتاب مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر بیاد بیرون، اونجا من مفصل بحث کردم. عذرخواهی میکنم مقالات خودم یا کتاب خودم رو آدرس میدم، چون سراغ ندارم، به هر حال هر کسی رو کار خودش بیشتر اطمینان داره. مقاله ایرم اخیراً فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی مشهد چاپ کرده از ما، تحت عنوان مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی، صاحب جواهرم با شیخه، اونجا محور بحث من صاحب جواهره نه شیخ انصاری، ولی خب مقاله خیلی مفصل‌تر از بحث الان است که محضر شما ارائه دادم. اما اساتید، آخرین جمله از شیخ، شیخ فقط در فقه و اصول ایستاده بر قله نیست، زندگی شیخ خیلی میتواند برای بنده و طلابی که شاگرد شما هستن آموزنده باشه. باید از اخلاق شیخ گفت، از زهدش گفت. یک، دو، کتاب های ایشون بی اشکال نیست، نه مکاسب قرآن است نه رسائل، ولی کتابی است که نمیگم کرامت، نمیگم معجزه، اما شبه کرامت، شبه اعجازه. مرحوم آقای شهیدی، دکتر مهدی شهیدی میگه من در فرانسه تحصیل میکردم، موضوع رساله دکتریم رو برداشتم، موضوع بود تمیز بایه از مشتری. من یادم وقتی میخوندیم در مکاسب میگفتم حالا مهمه مثلا بایه کیه، مشتری کیه، بالاخره جنس جا به جا میشه. یکمی که بزرگتر شدیم فهمیدیم نه، خیلی خیلی بحث مهمه. ایشون میگه موضوعم این بود. خب از حقوق فرانسه، حقوق موضوعه استفاده کردم و بخشی از تحقیق اندک شیخ اعظم رو هم اونجا آوردم. اساتید من در فرانسه میگفتن این حرف مال کیه؟ گفتم مال که از فقها در قرن 13 براشون عجیب بود، جالب بود، این دقت های موشکافی ها. قدر این دو کتاب رو بدانیم. البته ما یک پیشنهاداتی داریم راجع به این دو کتاب. تا امروز هم
احدی گوش نکرده، قاعدتا از این بعدم کسی گوش نمیکنه. میخوام بعضی نکات شما رو ممکنه تو ذهنتون باشه عرض کنم. برخی تذکرات ما داریم که اتفاقا هم آسان است، هم مفید است، هم نیازمند که موادش از خارج بیاد نیست و بعضی از اشکالات حل میکنه. اما نباید اینها باعث بشه که ما اهمیت این دو کتاب رو کم بدانیم. به شاگردانتون اعزه منتقل کنید. خب این بخش اول صحبت‌های من راجع به شیخ اعظم انصاری. نیمه دوم صحبت رو اختصاص بدیم به روش‌شناسی اجتهاد آخوند خراسانی. مرحوم آقای آخوند چون بخشی از اون بحث‌های روش‌شناسانه رو من در قسمت اول عرض کردم، اینجا مجال دارم که برخی نکات رو راجع به ایشون عرض کنه. ببینید ایشون در دوران خودش در رأس هرم زهد قرار داره، ایثار قرار داره، سیاست، شاگرد پروری، فقه و اصول و پژوهش و تحقیق. هم شما ممکنه خسته شده باشید، هم بنده، و هم میخوام یه قضیه بحث رو لطیفش کنم. یک زندگی نامه ای داره خود نوشته نسبت دادن به آقای آخوند خراسانی. یه تکش رو براتون میخونم. میگه چون مجلس درس به پایان رسید، چون آقای آخوند یه مدت کوتاهی شاگردی شیخو کرده، چون مجلس درس اینا از آقای آخونده به پایان رسید، شیخ مرتضی انصاری به من نگاه کرد و گفت آخوند میبینم خیلی مؤدب مینشینی. من سر به زیر افکندم و عبایم را بر روی سینه ام بیشتر کشیدم و حالتی قریب انفعال داشتم. شیخ دریافت که پیراهن به تنم نیست و قبای خیش را پیش آورده ام و گردن خود را تا گردن خود را بپوشانم و معلوم نشود که پیراهن ندارم، زیرا از کفش و لباس تنها چیزی که مالک آن بودم یک قبای پاره بود با یک عبای کهنه و یک جفت کفش که آن هم ته نداشت و با زحمت پای خود را بالاتر می گرفتم و به رویه کفش می چسباندم که پایم به زمین کشیده نشود، کثیف یا نجس نشود، تا آنجا که مجبور شدم سه بار پای خود را بشویم و یکی از طلاب که در گوشواری مدرسه نشسته بود مرا دید و به حالم رقت کرد و کفشی مندرس به من داد و در این وقت چنان بود که گفتی دنیا را به من دادن. آن روز هم شیخ پس از مجلس درس از برهنگی من آگاه گردید، امر کرد پیراهنی به من دادن. 40 سال نه گوشت خوردم و نه آرزوی گوشت خوردن داشتم. 30 سال تمام داغی و گرمی نان تنها نان خورش من بود، خوراک من فکر بود. با این حال راضی و قانع بودم. پولی را برای خرید یک شمع هم نداشتم و اگر پولی به من می دادن به فقیرتر از خودم میدادم. شبها کتاب را برداشته به مبرز دستشویی میبردم تا در برابر چراغ آنجا مطالعه کنم. خواب من بیش از 6 ساعت نبود، چون با شکم خالی انسان خوابش عمیق نمیشه. اینو خواندم، اساتید بزرگ هم برای خودمون، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر ششتری رو، وقتی میرفت روزه بخواند میگفت باید روزه خودمون رو بخوانیم. من رفته به شما جسارت نمی کنم، عرض خودم رو عرض می کنم و امثال خودم رو. اما شیخ با این وجود، آخوند خراسانی با این وجود، در این مسائلی که شمردم در هرم، رأس هرم قرار داره. دیگه حالا بذارید من توضیح ندم اینها رو. این مطلبی که خواندم سندش رو الان همراه خودم ندارم، در کتاب سرات هدایت تحصیلی طلاب اونجا آوردم، آخر سرات و آزشم اونجا هست، میتونید مراجعه کنید. خب ببینید، ما با جناب آقای آخوند، درسته ایشون در فقه هم قلم زده و کتابهایی داره، از جمله حاشیه بر مکاسب، کتاب الغذا و برخی کتابهای دیگه، اما بیشتر آخوند خراسانی رو به کفایه اش میشناسند و میشناسیم. جناب ایشون در کفایه، من میتونم بگم 4 کار خوب کرده. اگر مقایسه کنیم با فرائد الاصول اینطوریه: اولا سرگردانیی که گاهی در رسائل دیده میشه در کفایه نیست. البته این هنر فوق‌العاده آخوندم نیست، چون خلاصه کرده طلبه از سرگردانی در میاد، عدم سرگردانی و تحیر. در کفایه هرچه هست گوشت بدون چربی و استخوانه. حالا نمیگم به هیچ وجه نمیشد مختصرتر از ایشون صحبت کرد، ولی انصافاً خیلی بدون چربیه، بدون دنبه است، بدون استخوان، همش گوشت لخمه. ایشون مراجعه مستقیم به اقوال داره برخلاف شیخ. تعجب نکنید، حضرت شیخ در تحقیق رب و نوع تحقیقه، ولی در تتبعشون ضعیفه. مثلا وقتی میخواد از اخباری ها نقل بکنه، مشخص مراجعه مستقیم به آثار اخباری ها نداشته، حداقل بعضی جاها نداشته، من ستم نکنم به شکل، ولی آقای آخوند اینجور نیست. جاهایی که میخواد نقل قولی بکند مراجعه مستقیم میکنه، بسیار مختصره کفایت الاصول دیگه. ایشون گفت من میخوام چیزی بنویسم که بتونم بگم کفایت الاصول. گرچه ما اینجا دوستان مهم عرض کنم ها، صرف گلایه نیست، با اینجور نامگذاری ها موافق نیستیم. کفایت الاصول، نهایت الاصول، نهایت و نهایه، منتهى الاصول، نهایت و درایه، منتهى درایه. این حرفا چیه؟ ببینید دانش مسئلش مسئله علم باریه، مگر علم باری لایتناها نیست؟ دانش هم همینه. ما به طلبمون القا کنیم که آقای طلبه دیر به دنیا نیامدی، هنوز حرف برای زدن بسیار بسیاره. من گاهی یاد میکنم از این سردر دانشگاه تهران، آقایانی که تهران هستید، خب اون لازم نیست که از تهران باشه دیگه، سردر دانشگاه تهران، این مال یه دانشجوی رشته معماری، فکر کنم سال 1341-42 همه حدود بود، 43، در ایران مطرح شد که برای دانشگاه تهران میخوام یه سردری درست کنیم، هر که بهترین سردر و بهترین به اصطلاح مدل رو به ما داد. یه دانشجوی رشته معماری این رو داد، خیلی قشنگ، انصافا یک کتاب بازه، دیدید دیگه، یه مقدار ورق زده شده، یه مقدار ورق مانده، یعنی این دانشه. گذشته ها اومدن کار کردن، آینده ها باید کار کنن. اما یه عیب داره، عیب این نقاشی یا این مدل، این فرمی که ایشون داده اینه که چپش راستش و چپش برابره. یعنی اگر یک کتاب 200 برگی هست، 100 تا برگش خورده، 100 تاش مانده. بنده اگر بودم بهش عرض میگفتم که طرف راست رو لاغر کن 1/10 مثلا، طرف چپ رو چاق بذار، چون طرف راست یعنی برگایی که زده شده، مسیری که بشر رفته، طرف چپ یعنی مسیری که هنوز نرفته، برابر نیست. لذا این تعابیر رو نکنیم. مگه اصول به نهایت رسیده؟ من در یه فرصت چند دقیقه بعد از این برنامه یه توضیحی میدم راجع به اون، چون ازم خواسته شده راجع به اون مثلا توضیح بدم. حالا ایشون گفتن کفایت الاصول، این رو نخواستم گلایه کنم. ببینید اینا رو القا باید کرد به شاگرد. اگر اینا رو القا کرد، شاگرد نوآور میشه، شاگرد احساس ناامیدی نمیکنه، کار میکنه، رو بنیان گذشته می ایستد، به جلو نگاه میکند. خب جناب آقای آخوند یه نقص هایی در کارشون هست با اون کمالاتی که اشاره کردم، تقریبا شبیه شیخ اعظم. شما در اصول آقای آخوند خراسانی بحث درستی از عقل نمیبینید، از اجماع محصل نمیبینید، از سنت تقریری نمیبینید، از قرآن آنگونه که باید نمیبینید، از مقاصد نمیبینید. در واقع میشه گفت اینا نقص کفایی است که اگر اساتید این نقص ها رو برطرف کنن، اجتهاد آقای آخوند رو در بخش اصول به جلو بردند. اما آقای آخوند اهل نوآوری بوده. من آقای آخوند رو صاحب مکتب نمیدونم با اون تعریفی که مکتب داره، اما نظریه پرداز و نوآور بالمعنى العام ایشون هست. خب خیلی موارد من الان یادداشت کردم میخوام براتون بگم، ولی فرصت نیست. ایشون به مصلحت در خود جعل احکام اعتباری معتقده. البته اینو بیشتر در حاشیه‌اش بر رسائل میگه. ایشون در مقدمات ظهور سختگیره، ولذا قدر متیقن در مقام تخاطب رو مانع انعقاد ظهور میدونه. ایشون مفهوم غایت رو وقتی میپذیرد که قید حکم باشه نه موضوع، برخلاف گذشته ها مخصوصا شیخ اعظم. ایشون استصحاب رو مطلقا حجت میدونه، برخلاف خیلی از گذشته ها حتی شیخ اعظم. ایشون تعریف تعارض رو به تنافی دلیلن یا ادله میداند، نه مجرد تنافی مدلول، و بر این نوع آوریش ثمره اصولی مترتب میکنه، ثمره اجتهادی مترتب میکنه. اینا هر کدامش اگر دقت کنید موضوع یه بحث حداقل یک ساعت است. اون چه من عرض کردم شما ضرب در 10 کنید، ضرب در چه عرض کنم 20 کنید، مرحوم آقای آخون اهل نوآوری است. از نظر اصول خب ایشون به اصول تعلق داره، اخباری نیست. از نظر روش اقناع یا روش مدرسه‌ای چی بگم به شما؟ بگم ایشون روی یک مبنا مستقر نیست. شاید چون خوب تنقیح تو ذهن ایشون نشده بوده، من اجمالاً یکی رو مثل آقای خویی رو راحت میذاریم تو مدرسه ریاضی، صغرا کبرا، به قول بعضی صناعت محور. من با این تعبیر موافق نیستم، چون صناعت اون باشم صناعت. یکی مثل شیخ و صاحب جواهر راحت میتونه بگیم متعلق به کدام مدرسه است، اما آقای آخوند رو نمیشه به یک مدرسه خاصی متعلق دانست. ولی اگر یک کسی به بنده بگه شما یه گزینه رو بگو، باید تو یک لاین ایشون رو قرار بدی، ایشون بیشتر به روش مدرسه‌ای، همون صغرا کبرا نتیجه معتقده. من یه نکته ای از آقای خویی مطرح شد اول بحث، گفتم در ادامه توضیح میدم، دیگه یادم رفت. آقای خویی خب میدانید تو این آقایان مدرسه‌ای ایستاده بر قله است دیگه، بعدم آمد رسید به شاگردان ایشون. البته شاگردانشون غیر از مثل آقای سیستانی یا آقای فیاض که ایشون گاهی بینا بینه، بعضی از آقایانی که در قم بودن و خدمتشون ما مشرف بودیم، بیشتر به همین مدرسه صغرا کبرا، اخیراً هم شاگردان این آقایانی که قم بودند اینطور بودند. اما در اوائل کارشون اینجور نیست. یک اصول ایشون داره که مرحوم آقای گرجی نوشته، ظاهرا دور اول اصول آقای خوییه از نظر تاریخی. من اینا رو تاریخشو در آوردم و در یه سخنرانی هم تو دانشگاه تهران داشتم که رو سایت هست، در بزرگداشت مرحوم آقای گرجی. اونجا آقای خویی به یعنی بحث که میکنه به مدرسه‌ای گرایش نداره، به همون روش اقناع وجدان گرایش داره و رضا شهرت و جابر میدونه. اما میاد تو دوره‌های بعد در محاضرات در مصباح الاصول دیگه فاصله میگیره، یا اوائل کار به قاعده عدل و انصاف قائله، میاد در مثل مبانی تکملت المنهاج رد میکنه. یعنی این سیر کار ایشون هست. این که گفتم توضیح میدم این توضیحه. خب بحث مهمیست آقایان، بنده خسته شدم، شما هم قاعدتا خسته شدید، دیگه باید بحثا رو از گوشه و کنار دنبال کرد. التماس دعا. الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. یکی از اعزه اساتید حوزه علمی تهران از من خواستن که راجع به نظریه‌ای که ما به کرسی‌ها ارائه دادیم و البته جای مختلف هم من صحبت کردم تحت عنوان توسعه مسائل اصول فقه
و دفتر دوم، دفتر سوم اصول فقه. فرمودن که این چیه، منظور چیه، یه توضیح کوتاهی بدید. من ابتدا بگم توضیح مفصل رو از من انتظار نداشته باشید، چون الان نه فرصتش رو دارم و نه ضرورت، چون در برخی از همایش ها و سخنرانی ها بنده ابراز کردم. ببینید، ما معتقدیم در اصول فقه باید دو تا تحول رخ بده. حالا شما شکلیش هم اضافه کنید بشه سه تحول، اشکال نداره، مهم مطلبه. تحول اول اینه که باید ساختار اصول فقه تغییر کنه. حالا اینجا دیگه بحث مفصله که در گذشته ساختارها چجور بوده. هزار سال قبل، زمان شیخ طوسی، زمان سید مرتضی، چجور بوده ساختار اصول؟ بعدن چه ساختارهایی به اصول فقه داده شده؟ تا آمده مثلا شیخ اعظم چه کار کرده؟ و نهایتاً کفایت الاصول. این که میگم نهایتاً کفایت الاصول، نه اینکه بعد از کفایه باز کسی ساختار ارائه نداده. اما حالا اونی که مطرحه و حتی بر اساسش تدریس میشه این ساختاره. خب این برخی اشکالات داره. نقطه کانونی در این ساختار در جای خودش نیست و آنچه در نقطه کانونی قرار میگیرد در واقع محور اصلی اصول نیست. لذا ما یه جدولی تو اون نظریه که من به کرسی‌های نظریه پردازی دادم و البته هم عربی چاپ شده هم فارسی بعضی جاها چاپ شده، دیگه باید دوستان بگردن پیدا کنن، نوشتم اصول فقه، تغییر ساختار یا همچین چیزی و توسعه گستره، این کلمات رو بزنید شاید بیاد. من الان اون محور بحثم نیست، تغییر ساختار اصول فقه که از کجا شروع کنیم به کجا برسیم. اما نکته ای که هست اینه که اصول فقه خیلی روش کار شده. بله خیلی کار شده، حتی جاهایش اگر از نظر بحث و انقلت و قلت کوتاه بشه خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی نیاز نیست این مقدار بحث برای برخی از مسائل. مثال بزنم. یکی از بحث‌های بسیار مهم در اصول فقه میدانید حجیت یا عدم حجیت خبر واحد. خب مطرح میشه حجیت خبر واحد، بعد شروع میشه از ادله. یک، من القرآن. دو، من السنه. سه، من چی. چهار، من چی. در من القرآن چند تا آیه مطرح میشه؟ یک، آیه نبع. در آیه نبع وجوه استدلال به آیه مطرح میشه که چند رقم، مفهوم صفت، مفهوم شرط، هیچ کدام از اینها. بعد اشکالات بر استدلال به آیه نبع شروع میشه. یک، دو، سه، 16، 17، 18، 19 تا نزدیک به 20 اشکال مطرح میشه. دو دفعه اشکالات بعضن جواب داده میشه. بعد این آیه دیگه میره کنار. آیه بعد اونم یه چیز شبیه این. آیه نفر، آیه فسألو اهل الذکر، آیه چی؟ درست؟ حرمت کتمان. بعد میره سنت. سنت هم یه چیز حدود 200 روایت، حالا نیاوردن ولی میشه استفاده کرد. بعد چی؟ بعد چی؟ آخر کار طرف میگه آقا هیچ کدوم از اینها اثبات خبر، حجیت خبر واحد نمی کنه. خبر واحد رو بنای عقلا اثبات میکنه. مسئله عقلاییه اصلش، بنای عقلا بر اعتبار خبر واحد ثقه است، حالا نه خبر واحد ضعیف. خب اگر این طوره، پس این مقدار بحث، اینا هم که میدونید هر کدامش تازه مثل رسائل مختصر نوشته و الا خود گفتگو از دلالت آیه نبأ قطعا یه پایان نامه است، یه پژوهش 250 صفحه است اگر کسی بخواد درست حقش رو ادا کنه. اینجا ممکنه آقا بعضی جاها باید مختصر کرد. این که من در بعضی برنامه ها گفتم با تلخیص جاهایی از رسائل موافقم، بنده معتقد نیستم یه خلاصت و رسائل بنویسیم. با احترامی که میذاریم برای خلاصه نویسان، اونا خدای نکرده زخمی بر کارشون ما نزده باشیم یا خودشون، اما یه جاهایی واقعا میشه عبور کرد. خب اصول فقه قابل تلخیص به این شکل، اما اصول فقه در بیان مسائل خیلی فقیره. در اصول فقه موجود ما به طور نهادینه عرف کجا بحث شده؟ همین که میگم عرف کجا بحث شده یعنی 500 صفحه بحثا. عقل کجا بحث شده؟ نگید برید چرا قوه بیاندازید یه خطف کفایه پیدا کنید، اینا منظور من نیستا. منظور من یه بحثی در خور بحث عقل، مرجعیت قرآن در استنباط کجا درست بحث شد؟ در حد حق قرآن، یعنی در حد لزوم. مقاصد کجا بحث شده؟ حالا رد یا اثبات. منبع واره های اهل تسنن که ما مدعی هستیم قبول نداریم کجا بحث شده؟ تناسب حکم موضوع، تنقیح منات، مذاق شریعت. آقا نریم یکی دو خط پیدا کنیم، من حواسم هست. تازه ببینید اصول فقه ما اگر مسائلشو دنبال کنید عموماً داره وظیفه فهمنده نص رو میگه. یعنی وقتی میگه امر ظهور در وجوب داره، میدون یعنی چه؟ یعنی فهمنده نص مجتهد بدان صیغه امر ظهور در وجوب داره، ماده امر ظهور در وجوب داره یا نداره، صیغه نهی فلان اگر با عام و خاص مواجه شدی چه کار کن، اگر با شرط مواجه شدی حجت یا نه، تو باب تعارض احکام تعارض. همه اینها داره وظیفه فهمنده نص رو میگه. اما جایی هم تعهدات مبینان شریعت رو هم بیان کرده. مبینان شریعت یعنی کسانی که شریعت رو برای ما بیان میکنن، از خود خدا تا پیامبر عظیم و شان تا حضرات معصومین علیهم صلوات الله، اینا رو ما میگیم مبینان شریعت. حالا بعضیشون شارع هم هستن مثل خداوند و رسول خدا به اذن الله، بعضی ممکنه دیگه شارع نباشن. اینا چه تعهداتی دارن، چه وظایفی دارن؟ آیا کلمات معصومان در طول این 250 سال کل کلام الواحده به نحو صفت و موصوف، چه کلام الواحده به نحو اضافه، یا کل کلام المتعدده، یا کلام المتعدده
که این دوتا آخرش خیلی تفاوت نمی کنه تو آثار کدام هست. میدونید چقدر این اثر داره در بحث تخصیص، تقیید، معالجه ی ادله، انقلاب نسبت و ها کذا. نفرمایید آقای خویی یه صف و نیم در بحث انقلاب نسبت، یه صف و نیم، نه یه صف و سه چار خط بحث کرده، این شد بحث؟ یعنی این در حد یه بحث یه صف و نیم. رابطه روایات با قرآن چه رابطه است؟ رابطه یک سویه است، تفسیر یک سویه، اونم تفسیر قرآن توسط روایات، یا رابطه دو سویه است؟ نگید خب این ساده است، حال ممکنه بعضی آیات روایات رو تفسیر کنه. نه، یک روایت و یک آیه رابطه دو سویه بینشون باشه. این اگر ما قائل بشیم در فقه هنر، این بحث ها مال اونجاست. کتاب فقه هنر ما رو ببینید، اونجا من عرض کردم آثار چی میشه. حتی اجماع، شما فکر نکنید اجماع حقش ادا شده. اجماع بله تو رسائل هست، تو کفایی هست، اما اصلا کافی نیست. آقا دار همینطور لیست مسائل رو بشنوید. من عقیدم اینه که دفتر اول اصول فقه نوشته شده، دفتری که وظیفه فهمنده نص رو میگه. دفتر دوم باید نوشته بشه. من تعبیر وظیفه نمی کنم، چون میخوام اضافه کنیم به خداوند، به ائمه، به پیامبر. میگم هنجارهایی که مراعات میکردند، لوت میکردن، تفضل میکردن و مراعات میکردن، اونا چه هنجارهایی رو مراعات میکردن؟ خب وقت این بحث اصولش چی میشه؟ اینم دو. و یه سری پراکنده هاست که نه به عنوان وظیفه فهمنده نص ما ذیل او قرارش میدیم، نه ذیل تعهدات مبینان شریعت. این هم چه دفتر سوم. اون نظریه‌ای که ما دادیم به کرسی‌های نظری پردازی راجع به این موضوع بود. حالا اگر اعزه خواستن مثلا یه جایی که من بیشتر صحبت کرده باشم دیگه، باید در سخنرانی‌ها، همایش‌هایی که رو سایت می‌ذارن، مثلا در همین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم بود بحثی که راجع به همین اصول فقه دفتر دوم دفتر سوم، ما اونجا مفصل من بحث کردم. کتابی هم چاپ شده به خاطر یاد بود مرحوم آشتیانی، جلال الدین آشتیانی، فلسفه های مضاف، دو جلد کتابه. یه مقاله من اونجا دارم، فلسفه فقه، در اونجا هم این بحث رو من توضیح دادم. کتاب نقد، کتاب کرسی ها هم این نظریه رو توضیح داده. در عین حال عذرخواهی میکنم شنوندگان، اگر احیاناً دنبال بودید به مطلبی دسترسی پیدا نکردید و دوست داشتید که به یه نتیجه بهتری برسید، یه پیام رو شماره 902-251-5244 بگذارید. من به دوستان میگم که احیانا اگر سندی باشه در اختیار شما بزرگواران بگذارند. الحمدلله رب العالمین.